اینجا چون گفتگوم خیلی هارتاکه، یعنی خیلی بی پرده، شما داری با کلمه ها بازی میکنی، میگی واسطه گرها، همون حرف من داری میزنی دیگه، میگی آقا جان اگر کمیسیون مشاورین املاک افزایش پیدا کنه دور زدنه وجود نداره.
فامیلی شما
چیه؟ من امامیم.
آقای امامی ببین،
بچه‌هامون هم دارم میخواد تقاضا کنم که این دفعه امروز مهمون میاد بهشون بگید فامیلی من.
چشم. من فقط یه پیامک بخونم در رابطه همین قضیه، نوشتن به خدا مشاور املاک همون دلاله. چرا؟ چون خودش یه سرمایه در گردش داره و خونه میخره و میفروشه و حباب میسازه.
همون شده را.
خب اگر خرید و فروش خونه بدون ایجاد ارزش افزوده باشه حرفشون کاملا درسته. نکته‌ای که دارم اینه، امروز ما چکی که صادر می‌کنیم، چک‌های جدید که در جریان هستید، امروز اون دست پر من اینه، امروز اون چیزی که میخوام بیارم به عنوان ارمغان اینه. من نمیتونم دروغ بگم که آقا این موضوع وجود دارد یا ندارد، چون اگه بگیم دارد مسئولیت داره، بگیم ندارد دروغ گفتیم. من فقط راهکار و به عنوان کارشناس راهکار آوردم. امروز دست چکایی که صادر میشه گیرنده داره، یعنی اون کسی که میگیره داخلش باید مشخصاتشو بنویسید داخل سیستم. کد راهگیری ایجاد شد، بر بعضی موارد ابزار کارهای غیرقانونی شده. ما امروز آقای امامی
جانم
یه دقیقه دلتو بده به من،
من اصلا قلبم برای تو.
دم شما. امروز یه راهکار وجود داره، راهکار بسیار ساده است. من اگر دلالم یه ملکی رو خریدم 700 میلیون تومان، میخوام بفروشم 1 میلیارد تومان، باید چرخه عملیاتی کارم روشن و شفاف بشه. اگر تونست سازمان، اگر تونست وزارت بازرگانی، اگر تونست نهادهای مالیاتی این چرخه رو ایجاد کنه، 200 میلیون میخوره روش، 100 تومنش و 150 تومنش بده بیاد، دیگه نمیصرفه، خطا نمیصرفه. من اگه یه سیستم بازی دارم و کلی باگ داره، انتظار دارم کسی خطا نکنه. شما همین امروز تو قلب کالیفرنیا تمام دوربینای نظارتی تو خاموش کن، شهر غارت میکنن. ما چرا داریم هی میگیم ابزار نظارتی نباشد بیایم ما کنترل بکنیم؟ شما چرا دنبال این هستی؟ من میگم ابزار نظارتی ایجاد شود، مکانیزمش هم همین الان میتونم به قول پزشکا پروتکلش من رو دو تا برگه آچار بنویسم، به عنوان کسی که تمام زیر و بم این کارو میدونم، یه پروتکل مینویسم، سیستم نرم افزاریش هم بسیار ساده است دیگه. اگه کسی خواست سود بگیره بگیره، مالیاتشو بده ببینم بازم این کارو میکنه. کسی خواست تکون بخوره رد پاش میفته ببینم میتونه این کارو بکنه. کسی خواست پول جابجا بکنه رد پاش میفته ببینم میشه این کارو کرد. ما نمیتونیم یه سیستم یلو ولو رها کنیم توی فضای باز بعد انتظار داشته باشیم همه درست رفت. طبیعتاً صنف مشاورین املاک مثل صنف پزشکان، مثل صنف وکلا، مثل صنف مکانیکا، مثل صنف بارفروشا حتماً اشکال و ایراد داره.
خب این الان
ولی چرا به چشم میاد؟
یه خلأ قانونیه دیگه.
بله
خلأ قانونیه. یعنی مجلس باید به قانون تصویب کنه.
من قانونگذار نیستم. من آدمی مجلس نیستم که من میگم به عنوان کسی که کف بازار بودم. خب. روی برگه آچار.
جناب آقای اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سلام.
سلام علیکم.
ارادتمندم خوبین؟
قربان شما ان شاء الله جناب علی مهمان محترم شنوندگان عزیزتون. آیا ما همه خوب و سلامت باشیم و سلام ایام خوب گذرونده باشیم در خدمت.
خیلی مخلصم آج آقا، من یه سوال دارم تو رو خدا. من چون شما رو میشناسم از شورای شهر رو، علنم که مجلس جزء آدمایی هستید که واقعا روک همیشه صحبت کردن، علنم یه گره رو بیاد باز کنید. ما گره مسکن آقا، الان من میخوام ببینم این که الان میره بالا قیمتا در حالی که بسیاری از فضا در واقع رکود داره، فضای مسکن تازه داره اینقدر جهش مالی پیدا میکنه، تقصیر کیه؟ یعنی الان ما میتونیم عزیزان مشاور املاک رو به عنوان آدمهایی که با بالا پایین کردن کاذب قیمتا حباب سازی میکنن تو بازار بشناسیمشون یا نه؟
سوالتون اینه؟
بله.
سوالتون راجع به مشاوران املاک یا بنگاه های معاملات ملکیه؟
بله. و نقششون در حباب سازی قیمت مسکن؟
خیلی ممنون. اصخایی میکنم من توی جلسه میدم اومدم بیرون، اگر در سرم من توضیح کوتاهی بدم.
بله بله.
از محضرتون مرخص
شم میکنم.
با عرض پوزش
بزرگوار ایشون.
ببینید البته مسکن یه بحث خیلی پیچیده و چند بچیه.
بله.
نمیتونیم در این فرصت کوتاه به همین اجزایش بپردازیم، ولی کارهای کوچیک و مینیاتوری هم رویش اثر داره، محلی.
درست.
نه به صورت عمومی و ملی. توجه میکنید؟
بله.
بنگاه های املاک یک کاری رو انجام نمیدن که اگه اینو کار رو درست انجام بدن کلی کمک میکنن به مردم. این کار چیه؟ سه تا موضوع رو باید انجام بدن. یک، احراز هویت طرفین معامله، یا به قول حقوقدانان متعاملی. ترجمه میکنی؟ پس اول احراز هویت، اینا واقعا ببین همین کسی که میگه همینه با همین مشخصات احراز هویتشون کنه. دو، احراز مالکیت یا ملکیت. یعنی ببینه این موضوعی که اومده وسط، مثلا فروش زمینه، یه واحد آپارتمانه یا چند واحد آبی، هر چی هست، این درست مالکیتش مال کیه؟ مال این کسی که ادعا میکنه اینو داره میفروشه واقعی نیست یا فعله؟ سه، احراز مشخصات و کیفیت اون موضوع معامله. یعنی این که میگه این ملک یا این واحد یا این منزل این مشخصاتش اینه، واقعا صحت داره یا نداره؟ مردم ما سر این سه تا موضوع گرفتارن و متاسفانه پرونده‌های بسیاری در دادگاه همین الان مطرحه.
خب این خلل قانونی هم داره آقای شاکر؟ یعنی مجلس
خلل قانونی نه، بحث نگاه کنید اینقدر ما وارد قانونی 12000 قانون ما داریم، چقدر قانون بنویسیم؟ واقعا نمی‌گیم قانون‌ها رو اجرا کنیم، نمی‌گیم درست پیگیری کنیم، به نظارت ارتباط داره. خوب اینا رو متخلفین رو سر جاشون نمی‌شونیم.
نظارت حاج آقا یعنی دستگاه اجرایی یا قوه قضاییه؟
نه نظارت، ما یه سری دستگاه نظارتی داریم، یه سری دستگاه قضایی داریم. ترجمه می‌کنیم؟ دستگاه نظارتی باید به نظارت کنن بر عملکردشون، از اتحادیه بگیرین تا کجا، تا سازمان بازرسی. ترجمه می‌کنیم؟
بله.
اینا باید نظارت کنن. هر کسب و کاری تو کشور یه ناظر داره، اون ناظر باید بیاد نظارتشو درست انجام بده. و 90% تخلفات سر اینه که اون ناظرا کارشون درست انجام میدن. امروز در مجلس گزارش اون کلینیک سینا که 19 هموطن ما رو در اونجا از دست دادیم مطرح شد. خب شما فکر میکنید آخرش وقتی ما جمع‌بندی کردیم به چی رسیدیم؟ که 4 تا ناظر بودن، هیچ کدوم کارشون رو انجام ندادن. 4 تا ناظر
در واقع سهل‌انگاری.
آره اصلا کوتاه، نه سهل‌انگاری، نه قصور، تقصیر، پرکسل. یعنی کارشون رو انجام ندادن. یه بار سهل‌انگاری میگیم اومده یه جا رو بازدید کرده، خوب نگاه نکرده، این میشه سهل‌انگاری. یه بار اصلا نیومده، اصلا کارشو انجام نداده، این دیگه میشه ترک فعل، میشه تخصیص. حالا یا حاله این به علتی که این اتفاقات تو بانک‌ها معاملات ملکی نمیفته، مردم متضرر میرن و قیمت یه ملکی مصنوعی میره بالا. چیکار میشه؟ دست به دست این ملک رو میگردونن، نمیفروشندش. یعنی بورس بازی و سفته بازی براش ایجاد میکنن. حالا دیگه فرصت نیست من بگم چه اتفاقاتی میفته. منم نمیخوام بگم همه بانک‌های معاملاتی اینطوره، ولی مثالاش خیلی زیادن. بنابراین هم بورس بازی میشه و سفته بازی، ملکی که شما میخوای بفروشی به قیمت غیر واقعی فروخته میشه، با همین کاری که انجام میدن تو سود خودشون هم تو اونه، حتی غیر از کمیسیون احتمال داره با شما توافق کنه که اگر اینو ما فروختیم نصف نصف. ترجمه میکنی تو الان اینقدر میفروشیش، من برات اینقدر میفروشمش، ما با تفاوتشو 50-50 با هم تقسیم کنیم. بنابراین اینا چون این فرآیندها شفاف انجام نمیشه، ثبت و ضبط نمیشه، امکان بله این اتفاق، ولی باز من عرض کردم محلی ها نه ملی.
درست.
ملی ناشی از یه اتفاقاته. باید اینا هم یه فرماندهی بشن. با آقای خسروی رئیس اتحادیه ما چندین جلسه داشتیم، با خودشون من خیلی اینو پیگیری کردم. میتونن به مردم کمک کنن، ولی میتونن به مردم ضرر هم بزنن.
خب آقا جان شما سوال دارین؟
آقای شاکری سلام و درود بر شما.
سلام.
من به عنوان کسی که به حال میتونید قوانین کشور رو به گونه ای تنظیم کنید، یه خواهشی از شما دارم. اگه یادتون باشه ما خودروها رو در دهه گذشته، در چند دهه گذشته خلافیاش میومد روی پلاک.
درسته؟
بله. الان خلافی بر مبنای کد ملی من و پلاکی که من اختصاص داده شده.
درست.
اینم درسته؟
بله.
ما سامانه‌ای کد رهگیری که الان داریم، چون خود من از روز اولی که این سامانه ایجاد شد کاربر این سامانه هستم، این بر مبنای همون تفکر پلاک خود رو هست.
درسته.
یعنی این پلاک ثبتی چسبیده به خونه است. معضلاتی که داره، حالا اهم از این که ما سراسر کشورمون تسجیل نشده، ثبت نشده، خیلی جاها قولنامه‌ای، خیلی جاها اصلا صلاحیت حضور در این در واقع کدر اکی رو نداره ولی داره انجام میشه. یه خواهشی دارم
بفهمید،
اینو بیایید برگردونید، بیارید رو افراد و به عنوان اهرمی که وجود داره نظام بانکی که تأمین مالی من خریداره به عنوان یه دلال رو وصل کنید بدون قید و شرط به حضور در این سامانه.
آفرین. خب الان یه توضیح بدم و از معذرتون مرخص بشم.
خواهش میکنم.
سامانه جامعه املاک و مسکن دقیقاً بر مبنای فرمایشات شما متاسفانه 7-8 سال بوده اجرا نشده، تازه از حدود 5-6 ماه پیش بعد از اون مصوبه قانون مالیات بر خانات خالی مجلس دوباره این احیا شده بر مبنای کد ملی و کد پستی و پلا، یعنی یک درجه هم بالاتر. توجه میکنید و کاملا پیشنهاد شما درسته و ما هم به همین نتیجه رسیدیم. انشالله وزارت راه شهرسازی و وزیر جدید به ما قول داده این سامانه رو سریع فعالش بکنه و تمام اطلاعات رو تا یه زمان مشخص همه موظف بشن وارد کنن. اگه اون اتفاق میفته با شما موافقم که انشالله این رسیدگی به موضوعات معامله علاخوص املاک و زمین انشالله این انجام میشه. درست میفهمم.
انشالله. خیلی متشکرم. خدا انشالله بهتون قوت بده. علی آقا هم سلام برسونید. تو جان
سلام برسید. خدا
حافظ شما. یا علی مدد.
خدا
حافظ. خب چه خبره پیامکا؟
نوشتن آقای امامی من خریدار یک آپارتمان هستم، به 3 مسکن مراجعه کردم، هر 3 یک آپارتمان را به من نشان دادند با 3 قیمت مختلف، یکی 11500، دومی 12200، سومی 12800. حالا کارشناس شما جواب بدهند که مسکن هیچ کار است، ایران دخت از تهران.
الان کارشناس ما میگه اینا مشاور نیستن اینا.
و نوشتن چرا کارشناس برنامه بگم بگم را انداخته و میگه دستم پره. چرا؟ خب حرفشو نمیزنه. این وضعیتی که
گفت ما را یاد یه بنده خدای انداختی که میگفت تو جیبم چند تا اسم نمیدونم کله گنده اقتصادی هیچ وقتم رو کرد. الان دستت برو
شروع کردم دیگه. الان گفتم راهکار اینه که شما این سامانه رو ایجاد بکنید بعد ببینم اساسا این اتفاقات میتونه توش بیفته.
حالا من یه چیزام بهت بگم، کلا به نظرم بحث مسکن یه بخش عمدهش تو این کشور ما بحث فرهنگی آقا. در کشورهای دیگه اصلا، حالا نه در همه کشورها ولی در کشورهای توسعه یافته اصلا صاحب مسکن بودن ارزش نیست،
مالکیت ارزش
یعنی...
نیست.
آره، یعنی تو میری مثلا یه خونه خوشت میاد یه مبلغی میدی میشینی دوباره یه خونه دیگه خوشت میاد میری اونجا. اینجا شده الان با هر آدم با تجربه و بی تجربه صحبت کنی که آقا با پولم چیکار کنم میگه برو ملک بخر. چرا؟ چون رشد میکنه. فقط تو ایرانه که ملک رشد میکنه و فقط تو ایرانه که ماشینو مثلا 1000 تومان میخری میتونی 15000 تومان بفروشی و اینم مشکل بالاخره بنیادی اقتصادیه. ولی اگه ما بتونیم، یعنی رسانه ها واقعا بیان این کارو بکنن، شاید 30 سال 40 سال 50 سال دیگه جواب بده ولی بالاخره جواب میده که آقا ملک داشتن ارزش نباشه، شما بری با اون پول تولید کنی. اون موقع اگه تولید کنی اقتصادت هم در همه وجوه رشد میکنه. متاسفانه این مشکله هست که هیچ کسی هم قدم بر نمیداره برای اینکه حلش.
نه، رسانه میتونه بگه ولی در عمل وقتی تولید کننده نابود میشه شما رسانه کارای اشعدس میده. یعنی بعد اونورم سازمان ها و سیستم ها و
بله.
سیستم ها ایجاد بشه.
یعنی سیستم هماهنگ بده.
دقیقاً. نکته ای که شما فرمودین راجع به بحث در واقع سوالی که اون عزیز مطرح کرد کاملا سوالش درسته. یعنی بسته به اون آدمی که داره این کالا رو عرضه میکنه من میام قیمت گذاری میکنم. حالا جوابش رو تو همون بگم بگم بودش. اگر من یک ملکی رو خریدم خودم در سال 98 مثل پدر آقای امامی عزیز مثلا متر 7 میلیون تومان الان شده 21 میلیون تومان، بخشش ناشی از اثرات تورمیه، بخش دیگه‌اش کاذبه. اگه من یه سامانه داشته باشم که از این بخش کاذبش بتونم در واقع برای دولت منافع ایجاد کنم، حالا در کجا خرج میکنه کاری ندارم، برای مسکن محرومان خرج بکنه، این باعث میشه که اون در واقع جهش ها و اون استپ هایی که طی میکنه به واقعی ترین حالتش برسه. یعنی ما جهش ملکیمون متأثر بشه از وضعیت تورمیمون. بعضی موقع این جهش ملکی خیلی جلوتر از تورمه، اونجاها میشه در واقع با اون سیستم اعمال کرد. حالا اون مشاورین املاکی که دارن اون کار رو انجام میدن ممکنه یه نفرشون به مالک نزدیکتر باشه، بگه آقا مثلا من 11 میخرم برات، ممکنه یکیشون فقط اون آگهی رو از روی دیوار برش. اینا هم هست. به قول آقای شاکری یه موضوع چند صد وجهیه، موضوع تک وجهی مردم مشاورین املاک نیست. چرا من این رو میگم روش زوم نکنید؟ به خاطر اینکه وقتی ما برچسب میزنیم یه به جای اینکه بیایم مشکل حل کنیم یه مقاومت بیرونی ایجاد میشه راجع به این قضیه. من میگم بیایم مشکل بدونه اصلا بگیم آقا موزل کل مسکن ایران مال وایس حسابیه، مشکلش منم، ولی بیایم راهکار بدیم. وقتی ما یک طیف جامعه مثلا چند میلیونی رو هدف تارگت میکنیم، اگه قراره یک در واقع تسهیلگری هم از جانب اون انجام بشه روش مقاومت میشه. من تمام عرضم اینه، عرضم دفاع از مثلا صنف خاصی نیست، کما اینکه دفاع میکنم در مورد موارد مثبت، ولی هدفم اینه که این جبهه‌گیریه اصول کار، اساس کار، که حل این مشکل برای همیشه است. یه سوال نبره، همون جوامعی که شما میگی مسکن ارزش نیست، چرا ارزش نیست؟ چون من اگه دو مسکنی بشم ببخشید بابای مالیاتیم در میاد، یعنی دیگه اصلا نمیتونم کار جمع کنم.
حتی یه طرح هم تو ایران گفتن که آقا بیایم نمیدونم رو خونه های خالی مالیات بذاریم، اونم فکر کنم
چون دلیلش اینه که تفکر پلاک قدیم محوره. آقا به خونه چی کار داری؟ من بالاخره به عنوان یک فرد، به عنوان یک نیشن، یه جایی سکونت دارم. هر جای دیگه غیر از این پیدا شد این اضافه است،
کد ملی دیگه.
دقیقاً ما چون تفکرمون خونه محور، تفکرمون پلاک محور، میگیم آقا همه پلاک‌ها رو اول تسهیل کنیم، اول میایم کاداست ایجاد بکنیم، اول میایم شناسایی، بعد میایم. آقا شناسایی نمیخواد، الان تو خود آلمان هم بری خیلی جای شناسایی نشده. ما بیایم بگیم آقا تو که داری الان این داراییت ناشی از سکونتته، یا من هر دارایی پیدا کردم روش مالیات می‌بندم، تعارف ندارم با
تو. درستش همینه دیگه،
خود اظهاری نداریم. ما در سیستمی خود اظهاری داریم.
خود اظهاری مگه این؟ ما سیستم یک پارچه نداریم، معلوم نیست چی برام چیه.
دقیقاً. خب من اگه چیزی کشف کردم، خب این 10 برابر مالیاتش. اگه اومدی عرضه کردی، مالیاتش استاندارده. این تو دنیا هم هست. اگر شما اظهارنامه مالیاتیت خلافش اثبات بشه در خود کانادا هم، دیگه تموم کارت. دیگه همه، یعنی تمام بازرسا به جای اینکه بیان جامعه 80 میلیونی آنالیز کنن، به همون 800 هزار نفر متخلف گیر میدن. ما الان اگه بخوایم یه سازمان بازرسی به قول آقای شاکری ایجاد کنیم که اصلا باید تو یه ملت رو استخدام کنیم بیان کار ما رو بازرسی کنن. من میگم آدمای سالم که نیاز به بازرسی ندارن، که ولی آدمای ناسالم نیاز به تری چک دارن، یعنی سه بار باید چک.
حالا شما آدم سالم ناسالم رو چجوری میخوای تشخیص بدی؟ باید همشون رو چک کنیم بفهمیم.
نه دیگه، من میگم خود اظهاری نشود، من یک ددلاین دارم، وقتی هر چی شناسایی کنم 10 برابره. نه اینکه بعدم من که شناسایی کردم حالا نمیدونم مکانیزمش چیه. همین الان خود اظهاری همینه، حالا اظهار کنید بعدن نمیدونیم چی میشه. آقا قانونشو بذار، بگو اگر نمیدونم چی میشه، اگه چیزی کشف شد باید دادگاه ها تشکیل بشه، صلاحیتشو تعیین کنیم که این اگر چیزی کشف شد مالیاتش میشه نصف قیمت خونه. ولی یه نکته هم بگم که شما چرا فکر میکنید که اگر مثلا قرار این قانون تصویب بشه، قرار این اون ذینفعانی ندارد که قانون تصویب نشه؟ یه به این موضوع هم فکر بکنیم دیگه، یه مقداری به این موضوع فکر کنیم که اگر قانونی واقعا ذینفع خاصی نداشته باشه، باید فلفور سریع قاطع و شفاف اجرا بشه تا منافع اون طبقات محرومی که دارن کم کم از بازار ملک حذف میشن و محو میشن ایجاد بشه. ما هر کاری بکنیم در رده قانونی، کمک به اون دهکای پایینیه.
خیلی خیلی متشکرم، خداحافظ.
وقتتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند، همچنان همراهتون هستیم از تهران. پخش شبکه رادیویی گفتگوی اجتماعی تقدیمتون شد، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 30035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شماست. خوشحال میشیم با ما در تماس باشید.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی 40 حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری، نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی 40 در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویا نمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
اربعین در رادیو 40
میزنم تا کربلا.
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو
40
الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حقانیتش،
نون نیتی خالص،
نیتی خالص.
40 در رادیو
40. رادیو 40 از اول سفر تا پایان ماه صفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
رادیو 40.
عزیزان شنونده، میان برنامه کوتاهی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان تا همیشه حسین علیه السلام، با موضوع تبیین سبک زندگی حسینی بر اساس آموزه های عاشورایی و شرح حال حضرت رقیه سلام الله علیها.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک،
السلام علیک یا ابا
عبدالله، یا صاحب الزمان،
یا مقیت الله، آجرک الله بی مصیبت جد.
باز این چه شورش است که در خلق عالم
است؟ عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی، و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین، و عاشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام،
تا همیشه حسین.
بعضی‌ها شک دارن، ما یه بحثی داریم، میگن بالاترین دلیل بر شی وجود شیئه، اگر نیست پس چرا تا نامشو میبرم اشکا جاری میشه، اگر نیست پس چرا تا من میگم 3 ساله حسین دلا میشکنه.
اون کو در این مزار شریف آره میدن و شو
ام البکا یعنی مادر گریه، ام البکا رقیه مهنت کشیده.
اسمش فاطمه بود، ملقب به رقیه، رقیه لقبش. سه دلیل قطعی بر وجود حضرت رقیه وجود داره، نمیخوام اثبات حضرت رقیه بکنم، چقدر اون مخدره باید مظلوم باشه که ما بخوایم اثبات کنیم هست یا نیست. بلش فقط همین قد بهت بگم، امام حسین با یه دختر 3 ساله کل دمشق رو گرفت، کل دمشق رو با یه دختر 3 ساله گرفت. رقیه یعنی نازک دل، آدم که لطیفه. باباها برای بچه هاشون یه لقبایی میذارن، شنیدید دیگه، این دختر اینقدر لطیفه بابا لقبش رو گذاشته رقیه.
آذین بندی طول کشیده بود، چراغانی ها کامل نبود، نگهشان داشتند بیرون شهر اسیران آل پیامبر را. شب اول نوبت نگهبانی من بود، سربازها همه خواب بودند. دیدم که دختری بلند شد، 3 ساله میزد، آمد نزدیک درخت کنار دروازه. از شاخه درخت چیزی آویخته بود، سری بریده، خونین و قبار گرفته. دخترک بود و همان سر، کودکان عشق می ریخت، یتیمانه درد دل می کرد. بابا سلام، وا مصیبتا بعد از فراق شما، وا غربتا بعد از شهادت شما. دیدم که سر به حرف آمد، دخترک را تسلی داد، گفت مصیبت و اسیری و تازیان ها آخر رسیده، دویدنهای روی خواب تمام شد، پیش خودم خواهی آمد چند شب دیگر، صبر داشته باش، مزد این صبر شفاعت است. چند شب بعد صدای شیون از خرابه بلند شد، شنیدم دختری گوشه خرابه جان داده.
با عشق دانه دانم سینت شده بیرانم، شب به در شست و من برگرده او پروانه.
بیا بنشینیم پای درس آن ناز دانه، آن حضرت 3 ساله بیتاب زیارت پدر بود، بیتاب آغوش دوباره او. بیا اصرار را از او یاد بگیریم، او که تا 40 صبر نداشت، ندیدی بذر ناله هایش چه زود به ثمر نشست، اصرارش چه زود نتیجه داد. زودتر از همه او به وصال پدر رسید، رنگ گشایش را دید، طعم شیرین فرج را چشید.
اللهم اجل ولیک الفرج.
خواندن اولین فرمان کرده کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش 1000 بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی مشکرم از همراهی شما عزیزان با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با اعلام ساعت 9:30 به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه روزنه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح زیباتون بخیر.
من حسین محبی هستم، اینجا تهران، شبکه رادیوی گفتگو و برنامه زندگی روزن است. خانم‌ها آقایان، بسیار خوش آمدید به روزنه امروز، یک شنبه 20